أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. مهمترین مسئله این بخش از آیات یکی تجسم اعمال بود و یکی مسئله خلود. چون در مسئله تجسم اعمال تا حدودی به اون الله روشن شد که عمل مجسم می شود و به صورت عذاب ظهور می کند و عامل هم به صورت عمل مجسم می شود و عمل هم اختصاصی به اعمال جارحه ندارد بلکه عقاید و نیات را هم شامل می شود و عقاید و نیات هم به صورت عمل مجسم ظهور می کنند، اونگاه مسئله خلود و بیان مسئله خلود خیلی دشوار نیست، زیرا از آیات قرآن کریم به خوبی روشن می شود که با یک سیاق خدای سبحان مسئله خلود بهشت و خلود جهنم و خلود اهل بهشت و خلود اهل جهنم را ذکر می کند و این وحدت سیاق دلالت دارد بر این که همونطوری که بهشت و اهلش ابدیان، جهنم و اهلش هم ابدیان. البته باید بعداً بحث بشود که چه گروهی در جهنم برای ابد میمانند، چون بهشتی ها همه ابدیان، هر کس وارد بهشت شد برای ابد میماند، منتها رفتن به بهشت دشوار است ولی بعد از ورود کسی از بهشت بیرون نمی آید. منتها ورود به جهنم آسان است، بیرون آمدن سخت است و کسانی مبتلا به خلودن که کفر و نفاق برای اینها ملکه شده باشد. هر کسی مخلد در نار نیست، هر جهنمی مخلد در نار نیست، ولی هر بهشتی مخلد در بهشت است. این البته باید بعداً بحث بشود. ظواهر قرآن کریم، خواه اون آیاتی که خلود را بدون کلمه ابد ذکر میکند، خواه آیاتی که ابد را هم در کنار کلمه خلود ذکر میکند، نشانه آن است که عده‌ای در جهنم برای ابد میماند. گاهی ممکن است انسان بگوید به اینکه این با رحمت خدای سبحان چگونه سازگار است. اولا رحمتی که در مسائل عقلی مطرح است و خدای سبحان هم با اون رحمت رحیم است، یک امر عاطفی و انفعالی نیست، یک امر تکوینی و حقیقی است. خدای سبحان فیضی را که اعطا میکند در اثر رحمت است و همین معنای رحمت است. یک فیض عام دارد که فراگیر است و یک فیض خاص دارد که مخصوص مؤمنین است. و در باره مسائل اعتقادی و دینی هم به ما فرمود شما دلسوزی نکنید. در باره بعضی از حدود وقتی که دستور اجرای حد را صادر میکند می فرماید به اینکه شما در مسائل دینی دلسوزی نکنید. نظیر آیه دوم سوره نور که فرمود از زانیت و زانی فجلد و کل واحد منهما مئت جلده ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر. با اینکه خدای سبحان ارحم الراحمین است، مع ذلک دستور سخت مخصوصا دستور رجم در باره بعضی از بزهکاران می دهد که این با عاطفه های نفسانی سازگار نیست. معلوم می شود که در مسائل دینی عواطف نفسانی راه ندارد، چون دین دین عاطفه نیست، دین دین عقل است. عقل گاهی دستور رأفت می دهد، می گوید رحما و بینهم، گاهی دستور خشونت می دهد، می گوید اشداء علی الکفار. دین اگر دین عاطفه و دلسوزی بود، خب نباید حدود الهی اجرا می شد. و چون دین دین عقل است، عاطفه ها را زیر پوشش خود می گیرد که معین می کند کجا انسان اعمال عاطفه و رأفت کند و کجا اعمال عاطفه و رحمت نکند. لذا فرمود لا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله. پس رحمت خدای سبحان یه رحمت عاطفی نیست، یه رحمت تکوینی است اولا، و در مسائل اعتقادی و دینی جای عقل است نه جای عاطفه. عقل گاهی دستور عاطفه و رأفت میدهد، گاهی هم فرمان قتل میدهد. همون خدایی که ارحم الراحمین است، نوح سلام الله علیه وقتی که دعا کرد عرض کرد رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خدای سبحان دعای او را مستجاب فرمود، طوری که فرمود ففتحنا السماء بماء منمهر، از اون طرف آسمان ریزش کرد، از اون طرف هم از تنور آب جوشید، فالتقى الماء على امر قد قدر، و همه اینها را هم به دست غرق سپردن. بنابراین رأفت خدای سبحان یه رأفت عاطفی نیست. لذا وقتی خدای سبحان نعمت خودش را می شمارد و رأفت و رحمت خودش را شماره می کند و از انسان اقرار می گیرد، همون طوری که بهشت و نعمتهای بهشت را بازگو می کند، جهنم و عذابهای جهنم را هم شماره می کند و از این انسان اقرار می گیرد. در همون سوره مبارکه الرحمن که نعم الهی یکی پس از دیگری شمرده می شود و از جن و انس اقرار می گیرن، هم مسئله بهش مطرح، هم مسئله جهنم. در همین سوره مبارکه الرحمن در آیه 35 این چنین می فرماید یُرسلوا علیکما شوال من نار و نحاس فلا تنتصران فبأی آلاء ربکما تکذبان. یا هذه جهنم التي یکذب بها المجرمون یطوفون بینها و بین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان. اینا را به عنوان آلای الهی میشمارن. خب جهنم جزء بهترین نعمت هاست. خب اگر جهنم نبود که عده زیادی دست به تباهی میزدن، عده‌ای برای اینکه به جهنم نیفتن دست از رذیلت کشیدن، و اگر عده‌ای تبهکار بودن و ظلم کردن و جهنم نباشد که بر مظلوم انسان عدل روا نداشت. پس همون طوری که بهشت و نعمای بهشت جزء آلای الهی است، جهنم و عذابهای جهنم هم جزء آلای الهی است. و خدای سبحان وقتی نعم را در کل تکوین می شمارد، هم بهشت را به عنوان آلا می داند، هم جهنم را به عنوان آلا می داند و از جن و انس اقرار می گیرد. می فهمد که فبأی آلا ربکما تکذبان. و اگر چنونچه مسئله رحمت خدای سبحان یه رحمت عاطفی باشد، نباید مسئله عذاب را اصلا بپذیرن یا اون احقاب را بپذیرن، چون بالاخره عذاب چند قرن را قبول کردن. اونا که میگوین کفار مخلد در نار نیستن، عذاب چند قرن رو قبول کردن، چون احقاب بالاخره 80 سال را در تقریبا که آستانه یک قرن است میگن حق و احقاب یعنی غروب. بالاخره اینا در قرون باید بمانن حداقل جمع. این مقدار که یک تبهکار چند قرن بسوزد، این رو قبول کردن. اونگاه با ابدیت میگن رحمت حق با ابدیت سازگار نیست. خب چطور رحمت حق با عذاب چند قرن سازگار است، با عذاب ابد سازگار نیست؟ اولا رحمت خدای سبحان رحمت عاطفی نیست، و ثانیا اگر رحمت باشد، همونطوری که با خلود سازگار نیست، با چند قرن هم سازگار نیست، بلکه با چند سال هم سازگار نیست. در حالی که کلما نزیت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها را میپذیرند. و مسئله دیگری که مطرح است آن است که رحمت خدای سبحان به این معناست که هر موجود را به کمال لایقش میرساند. این رحمت عامه است. رحمت خاصه خدای سبحان مال مؤمنین و متقیان است. لذا فهمود رحمتی وسعت کل شی فسأکتبها حال الذین یتقون. اون رحمت عامه است که فراگیر است، هر جا استعداد هست خدای سبحان به اون استعداد کمال میبخشد. هیچ شیئی نیست که از رحمت الهی بیرون باشد، مصداق شی باشد و مرحوم نباشد، این ممکن نیست. در قبال این رحمت عامه یه رحمت خاصه است که مخصوص اهل تقوا و اهل ایمان است. نه، نعمت آن است که ملایم با بدن باشد که با نعومت و نرمی سازگار است. رحمتی خدای سبحان آن است که هر موجودی هر استعدادی که دارد او را به کمال لایقش برساند. رحمت خدا این است که بارون نازل میکند، این درخت سیب و گلابی هم از این باران بهرمند میشن، میده بهای شاداب و شیرین به بار میارن. اون بوته هنزل هم از این درخت از این باران استفاده میکند و میوه تلخش را تلختر میکند. اگر آب بیاید میوه تلخ هنزل تلختر میشود، وگرنه رشد نمیکند. بسیار خوب، یه بحث در این است که رحمت خدا نسبت به همه یکسان باید باشد. یه بحث هم در این است که کافر که استعداد تبهکاری او را برای دریافت صورت عذاب مستعد کرد، خدای سبحان به او اون چی که او می طلبد می دهد. پس اگر خدای سبحان تلخی به هنزل داد، اینم رحمت است، و اگر شیرینی به سیب و گلابی داد، این هم رحمت است. منتها کافر اگر فطرت انسانی را از دست بدهد و انسان نباشد عذاب نمی بیند، ولی کافر انسانی است که حیوان شده است، از این جهت معذب است. که اگر خدای سبحان توفیق داد به بحث عقلی رسیدیم روشن می شود. در سوره مبارکه اون استخدام است. اگر همین دلیل است برای که رحمت خاصه است، این استخدام است، ضمیر به بعض برمیگردد. خب اگر رحمتی وسعت کل شی فسأکتبه لکل شی نفسأکتبه للذین یتقون، خود همین پیداست که استخدام در ضمیر است، مثل بعولتهن احق بردهن. اگر رحمت فراگیر است، خب چرا برای متقین؟ شما که گفتید فراگیر است، اگر فراگیر است خب به همه میرسد. معلوم شد خدا دو رحمت دارد، یه رحمت عامه دارد یه رحمت خاصه، مثل همین آلایی که در سوره مبارکه الرحمن شماره کرده. خب اگر کسی اهل توبه باشد خدا غفار است. در قیامت بعد از مرگ کسی توبه نمی کند. در دنیا راه توبه برای همه باز است. ولیست توبه تو للذین یعملون سوء بعد جهاله الا اینکه همون قریب عمل توبه کنن. فرمود ولیست توبتو علی الله للذین یعملون سوء و یموتون بهم کفار. خب اگر کسی کافرن مرد، بعد از مرگ که دیگر جای توبه نیست، یعنی جای عمل نیست. اگر در دنیا توبه بکند، الیوم هم بیه ملحد توبه بکند، توبه او مقبول است. در سوره مبارکه اسراء آیه 18 تا 20 اینچنین فرمود من کان یرید العاجل عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. فرمود اگر کسی دنیا بخواهد، اینچنین نیست که هر دنیا طلبی هر اندازه که خواست برسد، همه دنیا طلبان به مرادشون برسن و هر اندازه که خواستنم برسن، این طور نیست، بلکه از هر دو طرف قضیه موجب جزئی است. یعنی بعضی میرسن بعضی نمیرسن، اونها هم که میرسن به بعضی از خواسته ها میرسن و بعضی از خواسته ها نمیرسن. هرگز وعده ایجاب کلی خدای سبحان به دنیا طلب نداد. فرمود من کان یرید العاجلته عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید نه ما شاء ولکل من ارا. هر اندازه که ما بخواهیم و هر کسی را که ما بخواهیم. خیلی از دنیا طلبا هستن که در بین راه میمانن و خیلی از دنیا طلبا هستن که اون مقداری که خواستن به اون مقدار نمیرسن. پس از هر دو طرف موجبه جزئی است، ولی در باره آخرت و آخرت طلب موجبه کلی است از هر دو طرف. یعنی هر کس در راه آخرت به هر اندازه که طلب کرد میرسه، ولی در باره دنیا فرمود که عجلنا له فیها ما نشاؤو، نه اون مقداری که اونها خواستن، لمن نرید نه هر کسی بخواهد. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، ولی جهنم برای همه است به عنوان موجب کلیه. هر که به دنیای به سراغ دنیا رفت، هر که به سراغ دنیا رفت و آخرت را ترک کرد گرفتار جهنم است. اما اونایی که میرسن گروهی هم، نه همه، مقداری هم که میرسن اون مقداری که خدا به عنوان آزمون بخواهد بینا بدهد، نه همه مقداری که اونو خواستن. پس دو تا موجبه جزئی است و یه موجبه کلیه. جهنم برای همه است، اما همه دنیا طلبان به طرق دنیا رفتن به مقصد برسن این چنین نیست، و هر اندازه هم که خواستن به اون اندازه برسن اینم نیست. ولی در قبال اگر کسی به سراغ آخرت حرکت کرد، هیچ کسی به سراغ آخرت حرکت نکرد و در طرف خیر قدم بر نداشت که مقصد نرسد. و من اراد الاخرته و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولئک کان سعیکم مشکور، سعیهم مشکور. این عنوان موجبه کلی است. اونگاه فرمود کلن نمدو هاولئه و هاولئه، هر کس هر راهی را که رفت ما امداد میکنیم. این امدادهای غیبی ما مخصوص خوبها نیست، بدان را هم امداد غیبی میکنیم. خب شیطان غیب است، او از مأموران الهی است. شیطان مأموریت پیدا میکند که تبهکاران را که حرف عقل و وحی را گوش نمیدهند تحت ولایت خود بگیرد. خب اون خدای سبحانی که در دلهای کفار حراس را قذف می کند، این امداد غیبی است، مدد فرستاد، مثل اینکه اون حنظل تلخ را تلختر کرد. این تأثیر وجودی مدد غیبی است. فهمود ما همه را امداد می کنیم، منتها عده‌ای را با عذاب، عده‌ای را با رحمت. کلن نمدو هاولائه و هاولائه، هم گروه اول که دنیا طلبن، هم گروه دوم که آخرت طلبن. کلن نمدو هاولائه و هاولائه، هر کس هر راهی را انتخاب کرد ما وسیله را فراهم میکنیم. این چنین نیست که اگه کسی راه گناه را انتخاب کرد ما وسیله را فراهم نکنیم، وگرنه امتحان نمیشود. خب اگر کسی راه آخرت را انتخاب کرد خدا امداد کند، وسیله فراهم کند، و کسی راه دنیا را طلب کرد خدا وسیله فراهم نکند، امداد نکند، که امتحان نیست. فرمود کلن نمدو هاولائه که گروه اولن و هاولائه که گروه دومن. و ما کان عطا و ربک، کلن نمدو هاولائه و هاولائه من عطا ربک و ما کان عطا و ربک محذورا، ما هر دو را از بخشش خدا امداد میکنیم. یه مقدمه، بخشش خدا هم تموم شدنی نیست. خب پس دنیا و دنیا طلب، آخرت و آخرت طلب، همه از امداد الهی برخوردارن. و درباره دنیا طلب هم فرمود به این که ما جهنم را برای او جایگاه سوزش او قرار میدیم، و همه اینها جزء عطای الهی است، اینا جزء رحمت الهی است. این رحمت هم تمام شدنی نیست، حذر و قطع و جز در رحمت حق نیست. اگر در سوره هود این چنین آمده است که اتها ان غیر مجزوز، در این سوره اسراء نسبت به هر دو گروه آمده، کسی عطای الهی تمام شدنی نیست، خدا عطا میکند هر کرا هر اندازه‌ای که خدا خواست، شخص لایق بود و مستعد بود، خدا اعطا میکند. بسیار خوب، رحمت عامه است، رحمت خاصه نیست. لذا در همون سوره مبارکی که مسئله رحمت را مطرح کرد، همون خدا یه رحمت عامه دارد که فراگیر است و وسعت کل شی، یه رحمت خاصه دارد که مخصوص مؤمن است. و اگر برای اینکه رحمت عامه است، رحمت خاصه نیست، این آیه در بحث قبل گذشت که کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، هر وقت بخواهن از شدت اندوه بیرون بیان، اونا رو دوباره وارد جهنم میکنن، یعنی نمیگذارن که از جهنم بیرون بیان. جهنم رحمت، جزء رحمت عامه است، البته در برابر بهشت غضب است، جای غضب است، جای عذاب است و مانند آن. نه، چون اون سم جهلنا له جهنم یسلاها مذموما مدحورا، اونم به دنبال اون آورد، بعد هر دو را مزیل کرده به این که ما کان عطا ربک مهدورا. اگر مسئله خصوص دنیا بود و جزا مطرح نبود، اونگاه و ما کان عطا ربک مهدورا به خصوص دنیا میخورد، اما دنیا طلب و کیفر را ذکر کرد، آخرت طلب و بهش را ذکر کرد، بعد از ذکر این چهار مطلب فرمود کلن نمدوها اولای و ها اولای من اتها ربک و ما کان اتها ربک محضورا. خب کلن نمدو بعد از بیان این چهار مطلب، اگر خصوص دنیا و خصوص دنیا طلب و خصوص آخرت طلب بود بدون بیان کیفر و پاداش، انسان میگفت کلن نمدو یعنی فقط در مسائل دنیایی ما وسیله فراهم میکنیم، اما بعد از بیان چهار مطلب فرمود کلن نمدو، یک این که هر دنیا طلبی به مقصد نمیرسد به اندازه‌ای که ما بخواهیم به او میدهیم، ولی جهنم برای او قطعی است، که این مطلب دوم است. مطلب سوم اینه که هر کس سعی برای آخرت کرد به مقصد میرسد، هر آخرت طلبی به مقصد میرسد و جزای او مشکور به سعی او، او هم مشکور است، که میشه مطلب سوم و چهارم. پس کار دنیا طلب و کیفرش که دو مطلب است، کار آخرت طلب و جزایش که چهار مطلب است، بعد از بیان این مطالب اربعه فهمود کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه من عطا ربک و ما کان عطا ربک محضورا. بله دیگه، امداد و چیه؟ رحمت خاصه نیست، وگرنه رحمت عامه است. اون سوره مبارکه الرحمن وقتی آلای الهی را میشمار از هر شماری میکند و اقرار میگرد، جهنم را مثل بهشت آلا میداند. همون یرسل علیکما شباض من نار و نحاس فلا تنتصران فبأی آلا. این فبأی آلا ربکما مثل به به گفتن است. سوره مبارکه الرحمن را گفتن عروس القرآن است، برای اینکه نعم الهی را اول از قرآن شروع کرده تا آخرین بخش، هر نعمتی را شروع میکند میگد به به عجب عالمی است. خب عالمی که در او جهنم نباشد عالم ناقصی است. اکثر انسان ها از ترس از جهنم است که دست به اعمال طالحه نمیزنن. پس اون رحمت خاصه که در بهشت است، البته مال مؤمنین است، وگرنه رحمت خدای سبحان رحمت عاطفی نیست. لذا به ما فرمود در مسائل دینی، در اجدای حدود الهی، لا تأخذ کن به ما رفتون فی دین الله. و اون رحمتی که معنای این باشد که هر مستعدی را به کمال لایقش برساند، بی معنا خدای سبحان ارحم الراحمین است و رحمت مطلقه دارد. و اون رحمت خاصه چیزی که گوارا باشد و به حال انسان ملایم باشد، اون مخصوص مؤمنین است. او را فرمود فسأکتب حال الذین یتقون. اشکالی ندارد بعد از بیان چهار مطلب ما ناچاریم که بگیم به همه مطالب گذشته برمیگردد. بسیار خوب، دلیل تفکیک چیه؟ بعد از بیان چهار مطلب چرا ما مطالب اربعه نزدیم، فقط به دو مطلب بزنیم؟ خسیرش اینه که ما امداد الهی را مثل رحمت خاصه و انفعال خودمون میدونیم. نه، خدا وقتی رحمتش میشود فهمد به من رحمتی کذا و من رحمتی کذا. باران رحمت میداند، خب باران که رحمت هست، هم برای حنظل رحمت هست، هم برای سیب و گلابی رحمت هست. این رحمت خاصه است. نه، رحمت خاصه مال مؤمنین است، ولی وقتی خدا آثار تکوین را میشمارد فهمید به من رحمتی و من رحمتی و من رحمتی، اینا جزء رحمت های الهی است. نه، ما برای اینکه مشقت نیافتیم عرفی معنا میکنیم. نه، اگر رحمت هست فرقی بین خلود و قرنها نیست. قرنها را که پذیرفتن گفتن لابسین فی احقابا، خب چند قرن کسی بسوزد دوباره خاکسترش رو به حالت اولی درآورن که با رحمت انفعالی سازگار نیست. کسبش که چند قرن نبود، جزایش که با ده قرن نبود، با پنج قرن نبود. نه، حالا میرسیم به سراغ خلود که خلود مال چه گروهی است. ولی منظور آنه که اگر کسی بگوید که خلود با رحمت حق سازگار نیست، خب اصل عذاب هم با رحمت سازگار نیست، چند قرن هم با رحمت سازگار نیست. نشد، اونم خلود هم مال امر جاودانه است. حالا اجازه بفرمایید. بنابراین آیاتی که مسئله خلود را بازگو می کند اون را در کنار جزا می داند، به عنوان جزای عمل می داند. معلوم می شود که یک سلسله اعمالن که جاودانه می مانند. پس نمی شود گفت به این که خلود با رحمت سازگار نیست. چرا؟ برای اینکه اولا رحمت خدا رحمت انفعالی و عاطفه نیست، یک. و اگر هم رحمت باشد، معیار رحمت‌های مصطلح باشد، این رحمت با اصل عذاب منافی است. دو، مخصوصاً با احقاب و قرونی که پذیرفتن هیچ تناسب ندارد. سه، اگر چونچه رحمت رحمت انفعالی مراد نیست کما هو الحق، به این معناست که هر موجودی را به کمال لایقش میرساند، هر مستعدی را به فعلیتش میرساند، این رحمت باشد، این با عذاب سازگار است. مثل اینکه فهمد ما قبل از اینکه باران نازل کنیم، یعنی هو الذی یرسل الرحمه یرسل الرياح بین یدی رحمته، بشرا رحمته و مانند آن، که باران را رحمت میداند. میگه قبل از باران ما ابرها را به وسیله بادها جابجا میکنیم. خب باران که رحمت است، هم برای درختهای خوش ثمر رحمت است، هم برای حنظلها رحمت است. اون رحمت خاصه مخصوص مؤمن است که دیگران اون رحمت را ندارن. در سوره مبارکه احزاب وقتی جریان کفار را بازگو میکند، در آیه 64 و 65 این چنین فرماید: ان الله لعن الكافرین و اعد لهم سعیرا خالدین فیها ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا. عمده در مسئله خلود این اشکال است که چگونه با عدل الهی سازگار است مثلا که کسی در یه مدت محدود 70 سال یا 100 سال یا 200 سال یا کمتر و بیشتر گناه بکند و برای ابد بسوزد. جوابش این است که در مسئله اولا روشن شد که جزا عین عمل هست، یعنی همون عمل بد به صورت کیفر در می آید. این یه مطلب. اعمال هم دو قسمن، یک قسم اعمال جاره هست، یک قسم اعمال جانهه و اعتقاد قلب. اعمال جارهه سال و ماه برمی دارد، یعنی می شود گفت اون شخص 70 سال یا 100 سال گناه کرد، معصیت کرد و مانند اون. ولی اعمال جانهه و قلب تاریخ بر نمی دارد، زیرا یه امر ثابت دائمی خواهد شد. اگر چنونچه این اعمال زمینه کفر را فراهم نکند، شخص کافر و منافق نباشد، خدا را قبول داشته باشد و قیامت را قبول داشته باشد، این هر اندازه هم انسان شقی باشد مخلد نیست، بالاخره بعد از احقابی از عذاب نجات پیدا میکند. حالا چند اندازه است خدای سبحان میداند تا شفاعت چه گروهی شامل حالش بشود و مانند آن. بنابراین مسلمین مطلقا، اونا که مسلمانن و همچنین موحدین، اونا که خدا و قیامت و وحی و رسالت این اصول کلیه را پذیرفتن و قبول دارن و نور توحید در اینا هست، اعتقاد به معاد هست، اعتقاد به وحی و رسالت هست، از هر گروهی از هر ملتی که باشن هر اندازم گناه بکنن مخلد نیست. اینها به برکت اون نورانیتی که دارن سرانجام آزاد میشن. بحث خلود درباره این گروه نیست. و اونهایی هم که کافرن و کفر را به ارث محیط بردن و یک کافر مستضعفن، یعنی استضعاف فکری دارن، تبلیغات اسلامی به سراغ اونها نرفته یا درست قدرت تشخیص نداشتن، اینها یا معذب نیستن یا اگر معذب باشن چون مرجعون لامر الله هن، اینا مهر نجاتن، اینا مرکز مخلد نیستن. مخلدین در نار کسانی هن که به حدی برسن که جهدو بها وستیقنت ها انفسهم، یعنی این کافر لجوج که حق برای او روشن شد معذالک نپذیرو، معجزات انبیا را دیدن نپذیرفتن، براهین عقلی برایشون تثبیت شد ولی نپذیرفتن. بعد از روشن شدن حق، حقیقت را نپذیرفتن، اهل لجاج و عناد بودن. به تعبیر قرآن لتنذر به قوما لدا، اینا جز انسان علد الخصام و امثال ذلک بودن که بعد از تمام شدن حجت بالغه حق معذارک انکار کردن. اینا هم که اهل خلودند و مخلدند. این گروه که مخلدن چون هیزم جهنم، خود این گروه هم مواد آتش زای جهنم، خود این گروه هم وقت فرض ندارد این از جهنم بیرون بیان، یا فرض ندارد که ما بگیم ظاهر آیات این است که خالدین فی ابدا، یعنی اینا همیشه در آتش هستن. خب وقتی آتش از بین رفت اینا هم از بین میرن. گاه انسان ممکن این چنین بگوید که از آیات قرآن استفاده میشود که کفار ابدا در آتشن، ولی آتش ابدی نیست، آتش بعد از چند قرن خاموش میشود، اینا هم از بین میرون. خب اگر کسی عذاب را این چنین خیال کرد که یک سلسله هیزمای از خارج میارن و این هیزمای افروخته را به صورت جهنم تصویر کرد، بعد یه عده‌ای رو از خارج می آورن در این هیزمای افروخته قرار میدن، این ممکن است بیندیشد به اینکه
بالاخره این هیزوما تمام می شود و کفار چون آتش نیست و نار خاموش شد، بالاخره اینا عذاب نمی بینن و به آیات هم مرافات ندارد. برای اینکه آیات قرآن میگوید به این که اینا تا آتش هست اینا هستن، اینا دائما تو آتشن. خب اگر کسی گفت فلون شخص به حبس ابد در زندان محکوم شد، حالا زندان خراب شد و زندان از بین رفت، دیگه اون شخص عذابی نمیبیند برای اینکه زندان از بین رفت. حالا اگر کفار در آتشن و آتش ابدی نیست، صادق است که انسان بگوید اینا ابدا در نارن، یعنی مادامی که نار هست اینا هستن، اگر نار برطرف شد اینا دیگه نیستن. خب نار چگونه از بین میرود؟ اگر خود این شخص هیزم است و خود این شخص هم ماده منفجره است که دعا به آل فرعون، چون مسئله خلود مخصوص این گروه است. گرچه جهنم پر می شود لعن جهنم من الجنت و الناس اجمعین، اما شما در جریان ماه مبارک رمضان در سایر لیالی می بینید که خدای سبحان هزارها نفر را هنگام افطار آزاد می کند. خب اینا کسانی هستند که مخلد در نار نیستند، اینا کسانی هستند که اعتقاد توحیدی داشتند، به مبدا و معاد معتقد بودند، اون زیربنای الهی در اینا بود، منتها گرفتار معاصی بودند. اینا البته معذبند و مرتب که پس از دیگری آزاد می شوند. اما آل فرعون چطور که خدا اینها را به عنوان وقود نار می داند؟ در دو جای قرآن فرمود قیامت اون مواد سوخت و سوز و آتش زایش خود انسان است. اگر ماده سوخت و سوزش خود انسان است، ماده آتش زاش هم خود انسان است. خب این هر جا باشد شعله است، مرگم که دیگه در اونجا نیست. مگر تو قیامت بعد از اینکه بساط قیامت پهن شد، حساب ها بررسی شد، بهشتی ها به بهشت رفتن، جهنمی ها به جهنم رفتن، مگر کسی میمیرد؟ در اونجا مرگ را میمیرانند، مرگ مرده است. ثم یقال للموت مت، و اون هم به عنوان تشبیه معقول به محسوس آمده است که موت بین از صفین به صورت یک کبش امله در میاد، او را ذبحش میکنن، کسی نمیمیرد که. خب اگر شخص خودش جهنم است، خودش هیزم است، یک، خودش ماده سوخت و سوز و آتشزاست، دو، خب برای ابد می سوزد. و سرش این است که این نار الله الموقده التي تطلع على افئده، انسان چه کند؟ این که هیزم بیرونی نیست. حالا بر فرض کسی در خلود کلما نزجت شک کرد، در خلود نار الله الموقده التي تطلع على افئده چه می کند؟ اونجا هم جای توبه نیست، چون توبه عمل صالح است، به دنیا جای عمل است، اونجا که جای توبه نیست. اگر جای توبه باشد که میشه دار تکلیف، و گرچه عذاب را دیدن پشیمانن، ولی این ندامت برای اونا حسرت است، نه ندامتی یک انسان تائب میکند که سرپل رحمت باشد. یه وقت انسان پشیمان میشه و این پشیمانی او زمینه توبه را فراهم میکند، این مقدمه رحمت است. یه وقت یه ندامت آمیخته با حسرت است. خدا میفرماید و اثر رو ندامت لما رعب العذاب، ولی همین گروه اگر از جهنم بیرون بروند باز همانن که بودن. لو ردو لعادو لمانهو انهو، ما برفرض هم برفرض محال اینا را از جهنم آزادشون کنیم بریم دنیا، باز همون آل فرعون که بودن هستن. خب اگر کفر رسوخ کرد، اگر رسوخ نکرد، این مشمول رحمت می شود بعد از احقابی از عذاب، از بحث خلود بیرون است. بحث خلود درباره افرادی مثل آل فرعون، کسانی که جهد و بها و استیقنت ها انفسه، نه اونها که دسترسی نداشتن یا به امید شفاعت یا توبه و مانند اون دست به گناه می زدن، نه، اونا که به هیچ مبدعی، به هیچ معادی، به هیچ وحی و رسالتی بعد از قیام حجت بالغه بازم سر نسپردن، اینها را خدا میفهمد که اینا هیزم هست. خیلی خوب، و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطب. خب هیزم اگر بخواد مشتعل بشود یه ماده منفجره میخواد. ماده منفجرش چیست؟ وقود جهنم چیست؟ وقود جهنم همون سنگهای بت هاست و همین انسان‌های بت‌ساز و بت‌فروش فهمود که دعب آل فرعون اینا وقود نارن، فتقو نارن که وقودها الناس والحجاره، یا فرمود اتقو نار التي وقودها الناس والحجاره، یکی در سوره مکی است یکی در سوره مدنی، یکی با الف لام یکی بی الف لام. اون که در مکه نازل شد در اوائل بود، هنوز شناختش نشده بود، بی الف لام است، فرمود فتقو نارن که وقودها الناس والحجاره. اونی که در مدینه نازل شد در سوره مبارکه بقره بحث که بحثش قبل از گذشت، فرمود فتقون نار التی، این نار با الف لام ذکر کرد، فتقون نار التی وقودها الناس والحجاره. خب حالا اگر وقودش خود فرعون بود، این چی رو نجات پیدا کند؟ این هر جا برود شعله است. پس بنابراین ندارد دیگه، اقرار یه فعل است و عمل صالح. نه، اقرار یه فعل است و عمل صالح، در قیامت فعل و عمل صالح نیست. مثل انسان خوابیده، یه انسان بددهن تو خوابم که حرف بزنه فحش میگه، سرش اینه ملکه شده برای او. در الان مگر ما میتونیم اینجا دروغ بگیم؟ در این محضر و مشهد اینجا دروغ جدش متمشی نمیشود. قیامت که عالم شهادت است دروغ فرض ندارد، اما همین بت پرست اون روز دروغ میگه، میگه من با اینکه همه اعضا و جواره شاهدن، با اینکه بت پرستی او مشهود است، میگن ما که بت پرستی نکردیم، که خدا به پیغمبرش فرمود که انظر کیف کذبوا علی انفسهم، ببین چی دروغ میگن، یعنی جد متمشی نمی شود. مثل یک کسی که به فحش عادت کرده، زیر شلاق تعذیرم که قرار می گیره باز به فحش میگه. این عادت کرده به بدی، اونجا هم عادت کرده به دروغ. این شخص کسی است که خود را به صورت وقود در آورد. در همین سوره مبارکه جن آیه 15 فرمود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حتبا، در همین سوره آیه 23 این چه این آمده است، الا بلاغا من الله و رسالاته و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا. این نار را خدا همه ابعادش رو معرفی کرد، هم مواد خام را معین کرد که کیا چیه، و هم اون ماده سوخت و سوز و انفجاریش رو مشخص کرد چیه، و هم محصول برخورد اون مواد خام با این ماده های انفجاری. فبود فیضا هم یسجرون. خب چی اگر خود این ماده منفجر شد، خودش مشتعل می شود. در یک جا فرمود اینا حطبن، در یک جا فرمود اینا وقودن، در جای دیگه فرمود اینا مسجورن، فیضا هم یسجرون. خب این چجوری از جهنم بیرون بیاد؟ چه دلیلیست به اینکه جهنم تمام می شود؟ این یک، که انسان بگوید خالدین فیها ابدا منافات ندارد به اینکه عذاب مخلد نباشد، برای اینکه این آیات دارد که اینا ابدا در جهنمن. خب جهنم تا جهنم هست اینا هستن، وقتی جهنم بساطش برچیده شد اینا دیگه نیست. چون خود خدای سبحان فرمود دیگه مرگ بساطش برچیده شد، خب هم موت است. بسیار خب، کسی که اون که نابودی که اصلا چیزی نیست که کسی موجود نابود بشود، خودش فرموده من نخواستم، خودش فرموده که خلود است جاودانه است و مرگ را هم میمیرانند. این که مرگ را میمیرانند یعنی انتقال تموم شد، دارالقرار است. اگر یه چیزی عبور بکند چه دیگه دارالقرار نیست. خدای سبحان دنیا را که معلوم نیست چند میلیارد سال طول کشید یا میکشد، اینا دارالقرار نمیدونه، اینا دار عبور میدونه، آخرت را دارالقرار میدانه. والحمد لله رب العالمین.